بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله المنتظر أرواحنا فداء ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قبل از ورود در بحث فقهی چند نکته باید روشن بشه. اول اینکه به مناسبت ایام شهادت بانوی اسلام فاطمه زهرا سلام الله علیها به همه شما عزیزان تسلیت عرض میکنم، به تمام جهان اسلام و جهان تشیع و پیشکار امام زمان ارواح ناله الفدا. و همونطور که گفتن ما جلسه توسل رو در فردا و پس فردا و پس سر فردا پنجشنبه و جمعه و شنبه این سه روز داریم و واقعا مشکلات به قدر زیاده است که دیگه مستاق امن یجیب المستر، یا به قول من یا من یجیب المفتر و اراده آه و اکه و سو، باید در این جلسات اجتماع کنیم و از خدا بخوایم حل مشکلات و کار از دست بندگان ساخته نیست، از دست خداوند. انشاءالله این برنامه رو داریم و همونطور که گفتن روز یک شنبه درس هست و دو شنبه به مناسبت یوم الله 22 بهمن تعطیله و سه شنبه و چهار شنبه هم درس هست. حالا عده می روند برای تبلیغ، بسیار کار خوبی است. ما برای اونهایی که هستن برنامه های درسی رو داریم. و اما نکته دیگر این است که انشاءالله همه در راه پیمایی شرکت می کنند. باید عرض کنم یه وظیفه است، وظیفه الهی، وظیفه اجتماعی و وظیفه وجدانی است که در این یوم الله شرکت کنند در راه پیمایی. دشمن تست می کنه به وسیله حضور مردم و عدم حضور مردم، آیا این فشارهایی که آوردیم، این تحریمهایی که آوردیم، اینا کارگر شده یا نه. نگاه میکنیم ببینیم در راه پیمایی حضور مردم چطوریه. برای که دشمن ناکام بشود انشالله همه مردم باید حضور داشته باشند، به خصوص این که بیان کنن با عملشون که اون تحریمها و اون فشارها و اون نامردمی ها تأثیری نداشته. و البته این رو هم ما می دانیم که این حضور دلیلش این نیست که مشکلاتی وجود نداره یا مردم راضی هستن از همه جا، از هر جهت. نه، مشکلات در جای خودش. آدم عاقل این است که حساب ها رو از هم جدا بکنه، وقتی ببینه اساس چیزی متزلزل میخواد بشه اونجا میسته و مشکلاتش رو هم به موقع میگه. و هم مشکلات فرهنگی زیادی داریم، مخصوصا با این فیلم هایی که اخیراً نشون میدن، و هم مشکلات اقتصادی فراوان. اینا مانع از این نیست که ما از اون اصولی که به آن ایمان داریم دست برداریم. این راجبه این مسئله. و اما حدیث اخلاقی بخوانم بعدم راجبه مسئله روز صحبت کنم. حدیث اخلاقی حدیث بسیار معروفی است، حدیث شماره 200 در نهج الفصاحه. حدیث از وجود مقدس خاتم انبیا محمد صلی الله علیه و آله و سلم است: من اخلص لله اربعین صباحاً من اخلص لله اربعین صباحاً زهرت ینابیع الحکمت من قلبه علی لسانه. حدیث بسیار پرمعنایی هست. کسی که 40 روز اعمالش خالصانه باشه، چشمه های حکمت، نه ینبو، ینابیع، چشمه های حکمت، حکمت هم در اصطلاح روایات و آیات به معنی علمه، چشمه های حکمت از قلبش بر زبانش جاری می شود. ما می دانیم علم 2 رقمه. یه علمی است که در مدرسه می خوانیم و روایت هم می خوانیم، دستور هم داریم و تحصیلش هم واجبه اینی، بعض جاها واجب کفاییه. اون یه علمیه، علم مدرسه. اما یه علمی هم داریم، علم الهی، الهام پروردگار. اون از طریق تحصیل نیست، اون از طریق اخلاص، خلوص نیت، اعمال صالح هست، تهذیب اخلاق، سیر و سلوک واقعی الالله، اون علم از اون راه حاصل میشه که راهشو در اینجا نشان دادم. 40 روز خالصانه عمل به جا بیاره. این مسئله تجربه هم شده، خیلی ها تجربه کردن که میگن بعد از آن میبینیم واقعا مسائلی به ذهن ما میاد که قبلا نبود. چشمه های حکمت از قلب ما به زبان ما جاری میشه. این علم، علم بسیار پر ارزشی است و راهش رو هم نشون دادم. البته این اخلاص، من اخلاصه، اخلاص هم درجات داره. یه اخلاصی از که انسان ریاکار نیست، اما برای اینکه چشمه های حکمت از قلبش و لسانش جاری بشه این انجام میده. این اخلاصی در مقابل ریاکاری نداره، ولی بازم اخلاص به تمام معنی کلمه نیست. اینم مثل این از کسی خالصانه مخلصانه عبادات به جا میاره، مثلا نماز شب میگن تأثیری در فراوانی روزه داره، این نماز شب میخوانه که روزیش فراوان بشه، این مخلصه. اما اخلاص درجه پایین تره. یا به جا می آورد برای نیل به ثواب الهی و بهشت، یا اعمالی به جا می آورد برای نجات از دوزخ و عذاب الهی. اینا مخلصانه است. اما اخلاص کامل این است که فقط برای خدا. بل وجدت که اهلن للعباده فعبدتوک، همین، تو شایسته بندگی هستی، من بنده تو هم، هیچ محرک دیگری جز این معنا ندارم. این اخلاص درجه کامل. تصور من این است، این من اخلصه به درجات اخلاص، درجات علمی هم که حاصل میشه هماهنگه. هر درجه از اخلاص درجاتی از ینابیع علم داره. خالص‌تر باشه ینابیع بیشتره، کمتر باشه ینابیع کمتره. به هر حال امیدوارم انشاءالله بتوانیم در این مسیر قدم برداریم و انشاءالله چشمه های حکمت از قلب ما و زبان ما جاری بشه و خلق الله بتوانند از آن استفاده کنند. گاهی انسان میبینه چیز آمادگی برش نداره، اما قلم رو کاغذ که میذاره پشت سر هم مطالب میاد. اینا امدادهای الهی است که باید با خلوص نیت و اصلاح اخلاق و فضائل اخلاقی ان شاء الله الرحمن این مراحل انسان طی کنه. این درباره حدیث من اخلص لله 40 صباحا زهرت ینابیع الحکمه من قلبه علی لسانه. و اما درباره سالگرد انقلاب هم من چند جمله کوتاهی عرض کنم. ببینید برادران، مسئله این است که 40 از انقلاب گذشت و در این 40 طوفان‌های زیادی بود و این طوفان‌ها رو پشت سر گذاشتیم که از همه مهمتر اون جنگ تحمیلی 8 بود. جنگی بود که الان می دانیم بدون مبالغه همه بر ضد ما بودن، همه. ما هم اوائل انقلاب بود، همه چیز از هم متلاشی بود. من نمیگم معجزه، میگم شبیه به معجزه است که جمعیتی که همه چیزشون متلاشی شده، خاصیت ابتدای انقلاب اینه، همه باش مخالفت کنن در این حال موفق نشون، 8 هم پایداری کنیم. از اینجا باید بفهمیم امدادهای الهی در این کار بوده و لطف و عنایت امام زمان پشوانه بوده. خب برای اینکه بتونیم این برنامه رو بازم ادامه بدیم، الان این تحریم هایی که اینا قرار دادن با اون کارهایی که در اون 8 کردن خیلی از اونا کمتره، اونها خیلی فشار بیشتر بود، خیلی. برای اینکه بتوانیم راه رو ادامه بدیم، باید ببینیم اون اصول اولیه‌ای رو که در اون زمان پایبند بهش بودیم و باعث موفقیت و پیروزی شد، اون اصول چه بود؟ از میان اون اصول 3 اصلش من اشاره میکنم. یکیش اتحاد صفوف بود، همه با هم بودن. خب وقتی میبینید در اون مسئله همه پرسی 98% به میدان میان، این عدد در هیچ کجای دنیا ظاهرا سابقه نداشت، 98%. حالا اون 9%ش هم نه مخالف، شاید حال نداشته، بله، یا به قول بعضی بیش از 98%. این نشانه یک وحدت و انسجام قوی. ما اگر الان 98% دست به دست هم بدیم در مقابل آمریکا و در مقابل دشمنان، آیا احتمال داره شکست بخوریم؟ ابدا. بنابراین اون اصل وحدت صفوف و حرکت عمومی مردم، این اصل اولی است که باعث پیروزی انقلاب شد. هر مانعی جلوش می آمد خود میکرد اون مانع. اصل دومم خلوص نیات بود. واقعا مردم، من میدم حال هوای خیلی خوشی داشتن. آدم به فکر اون روایات میفته که در حکومت امام زمان حاصل میشه، یه همچین حال هوایی در میان مردم میدید. همه خالص بودن، همه که میگم اکثریت قاطع خالص بودن، با خلوص نیت کار میکردن. همه بخوان برای منافع خودشون کار کنن، نه. امروز منافع شخصی بسیار زیاد شده و این باعث عقب ماندگی است. هر کسی برای منافع شخصیش، این همه قاچاق ها و این همه اجناس تقلبی و این همه اختلاس ها و این همه بیدادگری ها، متاسفانه همین کار عقب میندازه. اگر این خلوص هم برگرده و ها کذا مسئله سوم ایستادگی و مقاومت. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنه التي كنتم توعدون نحن اولیاءكم في الحياه الدنيا. کسانی که نیتشون خدا باشه و استقامت کند، فرشتگان آسمان به یاری اونها میان. و اگر فرشتگان به یاری کسی بیاد، شکست برای اون ممکن نیست. واقعا ایستادگی کردن، جانفشانی کردن، شهید دادن، قربانی دادن، پیروز شدن در مقابل مخالفت همه دنیا، دست به دست هم داده بود. بنابراین اصل وحدت صفوف و اخلاص نیت و ایستادگی و مقاومت که عوامل پیروزی بوده، باید در ادامه راه فراموش نشه. باید اگر بیراه رفتیم که رفتیم، از بیراه برگردیم به راه. اگر به راه برگردیم و از بیراه بازگردیم، مسئله کاملا درست خواهد بود. امیدوار به خدا هستم خدا من عنایتی فرماید. خیلی کارهاست دیگه به دست ما نیست، دست خدا. بله بله، ببینید وحدت در سایه امام و رهبری بود. همیشه وحدت یک عامل انسجام میخواد و اون عامل انسجامش مسلم، شکی درش نیست. و الا جمعیتی که دارای پیشوا و رهبر نافذ الکلمه نباشد، نمیتونه وحدت پیدا کنه. در اسلام هم همین بود، پیغمبر اکرم حلقه اتصال بود در میان همه امت و پیروزی ها به این وسیله پیدا شد. امیدوارم انشاءالله و رحمان بتوانیم این اصول رو زنده نگه بداریم. اونهایم که بیراه رفتن به راه برگردن و این مرحله حساس فعلی رو هم انشاءالله پشت سر بگذاریم. با ذکر یک صلوات برای برآمدن این حاجت و برای شروع کردن بحث فقهیمون به سراغ بحث فقه میریم. اجازه بفرمایید. از شرط و سابه، هفتمین شرط از شرایط معتبر برای صحت شرایط ضمن العقد، شرط هفتم عبارت شیخ انصاری رو میخوانم که در جلد ششم صفحه 53 بیان کرده. می فرماد از شرط سابه الا یکون مستلزمن لمحال. شرط ضمن العقد باید مستلزم محال نباشه. کما لو شرط فی البیع ان یبیعه علی البایع، شرط بکنه در بیع که این مشتری این جنسی که خریده بفروش به من. فان العلامه قد ذکر هنا انه مستلزم للدور. مرحوم علامه فرموده این مستلزم دوره. کلام خود علامه رو من در تذکره میخوانم. حالا میرسم. قال فی تذکره جلد دهم صفحه 251، لو باعه شیئا به شرط ان یبیعه ایاه، لو باعه شیئا به شرط ان یبیعه ایاه لم یصح، این معامله باطله، یعنی هم شرط فاسده هم معامله فاسد. سوا اون اتعد از سمن قدرن و وصفن و اینن اولا، این مهمه که اتحاد داشته باشه این سمن. من این خانه رو به تو فروختم به 100 میلیون، به شرط اینکه به 100 میلیون به من بفروشی یا فرق کنی. یکی از راه‌های فرار از ربا این بوده، میگفت این خانه رو به 100 میلیون به تو میفروشم اقساطی، به شرط اینکه برگردی به من بفروشی نقدی. اقساطی 100 میلیون، نقدی 80 میلیون، یعنی 20 میلیون در این وسط سود میبرد. فرار از ربا به گمانه اینکه از این راه میشه فرار کرد، این رو به 100 میلیون اقساطی میفروشم به تو، به شرطی که برگردی این رو نقدی به من بفروشی 80 میلیون، یعنی 80 میلیون بهت میدم، 100 میلیون اقساطی از تو میگیرم. بله، این یه راهی است برای فرار از ربا بوده. این که مرحوم علامه میگه اتحد قدرن و وصفن و اینن اولا، نظرش به همین کاری است که اشخاص میکنند. و الا جا دور، اگر این کار انجام بدن دور لازم میاد. بیان میکنه دور را، شیخ انصاری بیان نکرد، ولی مرحوم علامه در تذکره خودش بیان میکنه. لأن بیعه له یتوقف على ملکیته، بیع دوم، این که مشتری میخواد برگرده این بفروشه باید مالک بشه، اگر مالک نشه که نمیتونه بفروشه. لأن بیعه بین مشتری، مشتری آن را یتوقف على ملکیته له، متوقف به این که مالک بشه. المتوقفت علا بیعه، کی مالک میشه؟ اون زمانی که بایه بهش بفروشه. پس بایه باید بفروشه، این مالک بشه، این بتوانه برگرده از نو به مالک بفروشه. فیدورو، یعنی بیع دوم مشروط به بیع اوله، بیع اولم شرطش بیع دوم شده. خب این دور دیگه، بیع دوم مشروط است به این که بیع اول صحیح بشه، اگر بیع اول صحیح نشود مالک نمیشه بیع دوم انجام بده. بیع اولم هنگامی صحیح می شود که عمل به شرط بشه، و شرطش این است که بیع دوم انجام بشه. بیع اولم وقتی صحیح می شود که شرطش انجام بشه، شرطش این است بیع دوم انجام بشه. پس بیع دوم متوقف بر بیع اول، بیع اولم متوقف بر بیع دوم میشه، میشه دو. نتیجه دور، معنی دور این از دو چیز متوقف بر یک دیگر باشن، نتیجهش توقف شیء علی نفسه میشه. فیدور، اما لو شرط ان یبیعه علی غیره، اگر شرط بکنه من اینو به تو میفروشم به شرط اینکه به برادرم بفروشی، میگن اون دو لازم نمیاد. فَإِنَّهُ يَصِحُّ عِنْدَنَا. خب این کلام مرحوم علامه در تذکره. نه الزام، مگه اینو من به تو میفروشم؟ به شرطی که به برادرم بفروشی. میرسیم که این عبارت اینم اشکال داره. بعد بله بله در یه لحظه هم باید مالک باشه هم باید مالک نباشه. و اما عده‌ای دنبال مرحوم شیخ انصاری افتادن، ببخشید مرحوم علامه در تذکره افتادن، کلمه دور در کلمات دیگران هم هست ولی غالبا با ایشون مخالفت کردن. چرا؟ برای اینکه این حرف اشکالاتی داره. من یه اشکالشو عرض کنم که هوال عمده، آیا مالکیت مشتری متوقف بر عمل به شرط؟ عمل به شرط که علت مالکیت نیست، علت لزومه. ببینید اگر کسی به شرط عمل نکنه معامله صحیحه، منتها لازم نیست، خیار داره. اگر کسی عمل به شرط نکنه معامله صحیحه، منتها این معامله لازم نیست، قابل فسخه، خیاره، تخلف شرط. درسته؟ بنابراین این که میگید فروخ مالکیت مشتری منوط به این است که عمل به شرط بشود، نه، مالکیتش منوط به این نیست، لزومش منوط به این است که عمل به شرط بشه، ولا انسان به مجرد به مالک میشه. بنده آمدم این خانه رو خریدم، شرطهایم کردم، تا خریدم مالک میشم، حالا اون شرطها رو اگر عمل کردم چه بهتر، اگر نکردم حق فصل میاد. مالکیت که مشروط به عمل به شرط نیست. بله بعضی ها گویا بودن که فتواشون این بوده معامله قبل از عمل به شرط پادر هواست، مالکیت نمیاره، بعد از عمل به شرط مالکیت میاد، قبل از عمل به شرط مالکیت. بله رو مبنای اونها این دور وقت کجاش لغبه؟ الان مثال زدم برای فرار از ربا، برای فرار از ربا. بله به 100 میلیون تومان اقساطی میفروشم به شرط اینکه شما به 80 میلیون تومان نقدی بفروشی، یعنی 80 میلیون پول بهت میدم 100 میلیون هم اقساطی ازت میگیرم. این کجاش لغوه؟ خیلی ها میتوانند برای فرار از ربا از این دو معامله متقابل یکدیگر استفاده کنند. توجه دارید؟ به هر حال نتیجه چی شد؟ این شد نکته اصلی اشتباه این است، تصور کرده علامه که عمل به شرط تا نشود مالکیت حاصل نمیشه، در حالی که عمل به شرط نشده مالکیت حاصل شد. حالا که مالکیت حاصل شد میتوانه برگرده به بایه دوباره بفروشه اینو، حالا یا قیمت کمتر یا قیمت بیشتر، اون بمانه از این نظر. به هر حال مشکل اصلی اینه، شاید هم مرحوم علامه عقیدش این بوده تا به شرط عمل نشود ملکیت حاصل نمی شود، و بنابراین چون ملکیت حاصل نشده دور لازم میاد. بله اونم اشکال دیگری هست به کلام علامه. انشاءالله شرح این مطلب را روز یک شنبه عرض خواهیم کرد. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.